الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم. سیما مولانا و مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
ولعنت الله على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم وقاتليهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب عرایز ما شبهای گذشته راجب موانع هدایت انسان بوده و عرض کردم که قرآن یکی از موانع هدایت انسان رو ظلم شمرده که ان الله لا یهدی القوم الظالمین و یه چند شب راجع به انواع ظلم خصوصا حق الناس و اینا در این جلسه صحبت کردم و یکی دو شب دیگه از این دهه باقی مونده، یه چند مورد دیگرم تو این دو شب عرض میکنم. مورد دوم دروغه. خدا در قرآن گفته که ان الله لا یهدی من هو کاذب. یه جا دارد دو تا آیه راجع به این داریم، من هر دو رو بخونم. خداوند فرموده که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. اینجا دو گروه رو گفتم خدا هدایت نمیکنه. یکی دروغگوها رو، یکی هم آدمای ناسپاس و اونایی که کفران نعمت میکنند. گفته کاذب کفار. کفار اینجا همون کفران نعمت. یه آیه دیگه فرموده که ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. اینجا هم گفته ما دو گروه رو هدایت نمی کنیم. یکی اونایی که اسراف می کنند، یکی هم اونایی که دروغ میگن. باز از دو تا آیه خدا میگه که من دروغگو رو هدایت نمی کنم. خب یکی از گناهان بزرگ دروغه. اگر بخوان بزرگترین گناهان خدا رو اسم ببرن، دروغ توشه. دیگه شاید منم نتونم آقایون عقلی جا بندازم که این دروغ چرا انقدر بزرگه؟ ولی اینطوره. من از رسول خدا حدیث نوشتم، الا اخبرکم به اکبر الکبائر. فرمودن که اگه میخواین من بگم که تو گناه‌ها از همه گناه‌ها بزرگتر چه گناهانی؟ گفتن بلا یا رسول الله. حضرت فرمودن یک، الاشراک بالله، شرک، که این چند بار تو این دهه بحثش اومده، این که آدم برای خدا شریک قرار بده. دو، حقوق الوالدین، این که آدم آق والدین بشه. بعد از شرک آق والدین، اینم چند بار تو این دهه پیش آمد گفتم. و سوم، قول الزور. خود آقا فرمودن ای الکذب، زور یعنی باطل، قول باطل. بعد خودشون معنی کردن که قول باطل، واقعا هم دروغ یکی از مصادیق مهم قول باطل دیگه، چون حق نیست دیگه، مطابق با حقیقت نی، مطابق با واقعیت نی، باطله. خدا تو قرآن میفرمه سه تا آیه راجع به دروغ بخونم، یکیش همینه که دروغگو از هدایت خدا محرومه. خدا آدمای دروغگو رو هدایت نمی‌کند. دوم، خدا تو قرآن گفته که دروغگو ایمان نداره. خیلی گناه عجیبی هایون این دروغ، همون میشه این شرک. مشرک ایمان نداره، دروغگو هم ایمان نداره. خدا در قرآن میفرماید انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. بعد میفهمند اولئک هم الکاذبون. میفرماید فقط و فقط اونایی دروغ میبافند که ایمان ندارند. محال مؤمن دروغ ببافد، چون دروغ باید ببافی دیگه. راست نه، راست نیازی به بافتن نداره، اما دروغ رو باید بافت. فقط و فقط اونهای دروغ رو میبافند، الذین لا یؤمنون به آیات الله، که اینا ایمان ندارند. بعد میفرماید و اولئک هم الکاذبون، اینا دروغگوند. از رسول خدا سوال کردن که میشه مؤمن دزدی بکنه؟ فرمودن ممکنه، احتمال دادند. ممکنه کسی گوهر ایمان داشته باشه، بر اثر فشار زندگی، مثلا من بر اثر فشار زندگی، مشکلات زندگی، و خدای نکرده خبط کند، تعرض به مال مردم کنه. احتمالشو دادند. گفتن میشه مؤمن زنا بکنه؟ فهمیدن که احتمال داره، که بر اثر غلبه شهوات جو یه طوری بشه، این از پرده عصمت خارج بشه. احتمالشو دادند. اما گفتن میشه مؤمن دروغ بگه؟ فرمودن لا. خیلی عجیب هست آقای، فرمودن نه، اگه دروغ میگه مؤمن نی. این توجه بفرمید. یا حدیث نوشتم که الکذب هو خراب الایمان. کذب ایمان آدم رو تخریب میکند. من دیگه الان چقدر ایمان ها ضعیف شده تو جامعه، چون دروغ خیلی شایع شده، رایج شده. مردم به دروغ اهمیت نمیدند، پس یه آیه این است که خدا دروغگو ایمان ندارد، یه آیه هم همین که دروغگو رو خدا هدایت نمی کند، یه آیه هم این که خدا دروغگو رو لعنت کرده. اینا چی کارش کنیم؟ یعنی گفته که از رحمت من به دوره، رحمت من شامل حال دروغگوها نمیشه. چند بار تو قرآن هست، یکیش همین است، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا، که آدمای دروغگو از رحمت خدا به دورند. خلاصه این یک گناه خانمان سوزیه، قبحشی خورده بین ماها، از بین رفته، این عادی شده. چند تا مطلب دیگه هم راجع به دروغ عرض کنم. حالا این سه تا آیه که اول خوندم، میخوام بحث یادتون نره، که خدا دروغگو رو هدایت نمی کند، دروغگو ایمان نداره. مولای ما امیرالمومنین میفرمودن که اگه میخواین طعم ایمان رو بچشین دروغ نگین. ایمان یه طعمی داره دیگه، یه شیرینی داره، یه حلاوتی دارد ایمان، که انقدر شیرینه که بعضی از عرفا گفتن که از جان شیرین تر ایمان. آدم حاضر جونشو بده ایمانشو نده، مثلا تو دوراهی قرار بگیره بگن که جانتو میدی یا ایمانتو، انقدر این ایمان شیرینه میگه جونم. از اولاد شیرین تره، اگه بگن اولادتو میدی یا ایمانتو، میگه اولادم. امام حسین طعم ایمان رو چشیده بود که همه چیشو میداد ایمانشو نمیداد. متوجه میگم هیچ اصلا ایمانشو نمیداد. یه دعایی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که تو قنوت نماز میخوندن، میفرمودن که لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. میگفتن خدایا به ایمانمون صدمه وارد نشه، به دینمون صدمه وارد نشه، نشه یه وقت مصیبت ما این باشه که ایمانمون ضعیف شده. این توجه من دیگه نمیدونم الان شما میپسندین این سبک صحبت رو یا نه، دیگه اون میل خودتونه دیگه. بالاخره ما که هرچی میگیم درست نمیگیم که. یعنی اگه به حضرت زهرا میگفتن که حاضری مصیبت امام حسین ببینی یا به دین، میگفت من امام حسین رو میدم. گفت من مصیبت امام حسین رو تحمل میکنم اما به دینم صدمه نخوره. این شیرینی ایمانه. یعنی بی ایمان رو از امام حسین بیشتر دوست داره. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل، این دعاهای قنوت هست زهراست، ولا تجعل دنیا اکبر همنا. یعنی به نظر من یکی از علتهایی که مردم زیاد دروغ میگن اینه که همون دنیا اکبر همتشونه. آدم وقتی که همه چی شد دنیا، برای دنیا دروغ میگه. توجه بفهمید، دنیا رو بزرگترین همت ما قرار نده. نه اینکه ما همش بگیم پول، همش بگیم مادیات. حالا غرضم این است، ببینید ایمان یه حلاوتی دارد. خاطر این در دعاها آمده است دیگه، ازقنا مثلا حلاوت ذکرک، نمیدونم اینا رو به ما بچشون. کسی اینا رو بچشه از جان شیرین تره، از اولاد شیرین تره. خب چجوری راش چیه؟ حضرت میفرماین، از امیرالمومنین نوشتن، لا یجد و عبد تعمل ایمان، فهمت بنده این حلاوت ایمان رو نمیچشد حتی یترک الکذب، مگه این دروغ رو ترکش کرده باشد. تا دروغ میگه شیرینی ایمان رو نمیچشد. بعدش یه جمله دارد که حالا میدونم تو دوستان ما بالاخره جوانایی هستند که به اینا توجه میکنند، برای اونا هم عرض میکنم. پشتش فرمودن حزلهو و جده، فرمودن شوخی هم دروغ نگه. خب بعضی خیلی دروغ شوخی زیاد میگن، مثلا نه مردمو بخندونن، نه به شوخی دروغ میگن. مثلا میگن فلانی اومد به من گفتش که من زن میخوام، مردم همه میزنن زیر خنده. نگفته که، مزاح باش میکنه. یا گفته مثلا عمتو اگه میشه برای من جور کنی، نمیدونم، مزاح میکنن. دروغ شوخی. حضرت فرمودن که نه، اونم نمیذاره طعم ایمانو بچشی. این چقدر این دروغ خانمان سوز. یعنی شنونده میدونه شما داری شوخی میکنی، یعنی شنونده 100% میدونه که شما قصد دروغگویی نداری، فقط میخوای مردم یه خورده مزاحی بشه، یه تنوعی بشه، مثلا یه ادخال سروری در دلهای مؤمنین بشه. اما حضرت فرمودن همینم باید ترک کنی اگه میخوای طعم ایمانو چون این دروغ خانمان سوزه. حتی مردان خدا فرمودن که امیرالمومنین اینجوری بود، چون میدونید بعضی جاها دروغ اصلا واجبه. آخه اسلام یه دین دوگمی نیست که یه جاهایی از آدم واجب دروغ بگه، یه جاهایی بسیار فضیلت داره آدم دروغ بگه. مثلا دو نفر رو نمیتونه با هم آشتی بده، دلاشون رو با هم نزدیک کنه، مجبور بشه که دروغ بگه، این ثواب داره، عبادته، از یک سال عبادت بالاتره. داریم دیگه موارد دیگه، حالا بعد این تو فقه دیگه، که دروغ خیلی ثواب دارد. خیلی جا دروغ اصلا واجبه، مثلا شما باید دروغ بگی جان یکی حفظ شه. یه ظالمی میخواد خون یکی رو بریزه، شما واجب دروغ بگی و جان اینو حفظ کنی و نذاری خونش ریخته بشه، یا مالش رو حفظ کنی، یا آبروش رو حفظ کنی. ببین توجه میکنی؟ مردان خدا اهل دل میگن اینجا هم توریه کنین، دروغ نگین، چون دروغ خانمان سوزه. توریه یعنی دو پهلو بگین، اما دروغ نگین، دروغ بیان نگین، اونجا که حتی واجبه. معروفه دیگه، وقتی که ابولؤلؤ فرار میکرد، خلیفه رو ترور کرد و داشت فرار میکرد، به حضرت امیر که رسید، حضرت از این جایی که نشسته بود بلند شد رفت یه جای دیگه نشست. اینا هم آمدن گفتن که مثلا یا امیرالمومنین شما ابولؤلؤ رو ندیدی؟ حضرت هم از وقتی که اینجا نشستم کسی رو ندیدم. توریه که اینو میگن توریه، جاشو عوض کرده بودی، گفت از وقتی که اینجا نشستم کسی رو ندیدم. این توریه است، ببینید، نه اینکه توری، بعضی خیال میکنن توریه دروغ نی، بعضی فکر کردن که اصلا توریه حرام نی، نه اینطوری نی، میخوای الان همه دروغ ها رو توریه کنه، اصلا این که دیگه اصلا آزادیم، یعنی تعطیل دین. اگه کسی توریه رو جایز بداند، مثلا شما میگی که آقا پول نداری به من بدی، میگم نه. پسرم میگه که داری که، میگه مامان من تو صندوقچه گفتم. ای بابا خب چیه اینجا نامزد، میگه من موقع میگفتم نیتم زیر فرش بود، من زیر فرش گفتم، نه تو جیبم که دارم. اینا رو میگه توریه. خب بس اصلا چه فرقی میکنه مؤمن و کافر اصلا اینجا؟ اگه شو توریه اینطوری جاش، شما تو نیت یه چیز دیگه نیت میکنی، نه این نیست، توریه حرامه. من توجه بفرمایید، اونا گفتن اونجایی که دروغ جایزه یا واجبه، اونجا اگه میتونی توریه کن که این خانمان سوزه، گرفتار این گناه نشی. به خاطر این حضرت اینجا فرمودن که لا یجد و عبدون تعمل ایمان حتی یترک الکذب، بعد پشتش فرمودن حزله و جده، گفت شوخی هم دروغ نگی، مزام نکنید. چند تا دیگه هم عرض میکنم، بعضی گناه ها هست که کلیدی هند، بعضی گناه ها خیلی ریشه‌ای هند، کلیدی هند، مثل غضب. مثلا غضب یه گناهیه که هزار تا گناه از توش در میاد بیرون. این توجه میفهمید؟ اصلا غضب ممکن است که قتل از توش بیاد بیرون، غضب ممکنه قذف از توش بیاد بیرون. گناه های کلیدی داریم دیگه، مثلا حرامخواری گناه کلیدیه که من چند بار تو این دهه پیش آمد، امام حسین میگفت ملعت بطونکم من الحرام، شکماتون از حرام پر کردین. این یه گناه کلیدیه، هزار تا گناه از توی میاد بیرون. حرامخواری صدها گناه ازش زاییده میشه. این توجه بفهمید. غضب هم اینطوری است. امام باقر میفرمودن که الغضب مفتاح و کل شر، غضب کلید همه بدی هاست. راوی گفت آقا دیگه مثلا به نظرش آمد که یعنی دیگه همه، حضرت فرمودن که وی حکه، وای بر تو، آدمی غضب میکنه یکی رو میکشه. حالا اینقدر آدم ها اصلا قاتل نیستند، تو زندان ها پرونده دارن بنده های خدا، اینا قاتل نبودند، عصبانی شدن به اینجا، یعنی یه دفعه کنترلش از یه جنون آنی بهش دست داده، اصلا قاتل نی، آدم کش نی، اما آدم کشته، این غضبه. بعد فرمودن آدمی، همین هم حضرت فرموده آدمی غضب میکنه به زن پاک دامن نسبت زنا میده، قصفه دیگه، 80 ضربه شلاق بعد بزنه میده دیگه، میگه عصبانی شدم گفتم، مثلا گفتم بلد زنا، نمیدونم چی چی. همینطوری حضرت حالا از غضب، غضب خلاصه یه آتشی است، وقتی که برافروخته میشه هم خود آدم تو این آتش میسوزه، هم اطرافیانش. خیلی چیز خطرناکیه آقایون، بخاطر این خیلی از غضب بترسیم. لیس لل ابلیس جند اشد من النساء والغضب، شیطان لشکری نیرومندتر از غضب و شهوت نداره. نساء منظورش اینجا شهوت، زنای بیبندوباره، اونایی که داخل شهوت رو میخواد بفرماید. یکی هم دروغه. من راجع به دروغ از حضرت عسکری نوشتم، جعلت الخبائس کلها فی بیت، خدا همه گناه ها رو توی خونه حبس کرده که رو بشر مسلط نشن، اینا رو حبس کرده، قفل کرده. و جعل مفتاح و حل کذب، اما کلیدش رو دروغ قرار داده. دروغ کلید گناهانه، واقعا هم همینطوریه. یه جوانی آمد حدیث به رسول خدا گفت آقا اکثر گناه ها به من مسلطن، اصلا بیچاره شدم دیگه، تو منجلاب گناه ها غوطه برم، شما منو راهنمایی میکنین من چطوری میتونم از این گناه ها نجات پیدا کنم. حضرت فرمودن که بگم عمل میکنی؟ گفت عمل میکنم. یه سران سه بار فرمودن بگم عمل میکنی؟ گفت عمل. گفت دروغ نگو، چیزی نمیگذره تو به گناه ها مسلط میشی. حالا اینو امتحان کن جوان، گفتن چیزی نمیگذرد که تو غلبه میکنی بر گناهان. گفت این کلیده. عقلی هم هست دیگه، شما اکثر گناه ها اینطوریه، یا باید قبلش دروغ بگی جور شه، یا باید بعدش دروغ بگی رفو شه. دروغ نخوای بگی دست و بارت بسته است. شما هم تصمیم میگی دروغ، خیلی گناه ها رو نمیتونی بکنی، چون یا آدم باید زمینه هاشو فراهم کند، یا باید بعدن رفو کند گرفتاری هاشو. و این آدم رو گرفتار میکنه. یه حدیث دیگه و اونم خدا همه گناه ها رو توی بیتی قرار داده، کلیدش رو شراب قرار داده اینجا فرمودن، چون عقل رو ضایع میکند. اما فرمودن الکذب و شر من الشراب. من چقدر آدم مشروب خور و بدمون میاد. الان به ما بگن که یکی شب عاشورا مست کرده چقدر، اما بگیم دروغ گفته خیلی ناراحت نمیشه، میگم حالا دروغ گفته دیگه. آقا این بدتره. این توجه میکنم. مثلا اگه بگن کسی روز عاشورا مست کرده یا تو کربلا مست کرده تو حرم امام حسین چقدر ما، اما بگیم تو حرم امام حسین دروغ گفته به نظرمون بزرگ نمیاد. میگیم حالا دروغ گفته بنده خدا، یه غلطی کرده مثلا، به نظرمون میاد که حالا یه کاری کرده دیگه. اما اگه بگیم رفت تو حرم مست کرد، اصلا خونها به جوش میاد. حضرت فرمودن الکذب شر من الشراب، دروغ از شراب بدتره. صبح حدیث خوندم، بعضی رفقا صبحم میاد، سه گروه منافقند ولو نماز بخوانند، ولو روزه بگیرند، ولو حج برند، ولو عمره برند، ولو مثل ما پیرن مشکی بپوشند، ولو برای امام حسین گریه کنند. سه گروه منافقند، اذا حدث کذبه، اونایی که دروغ میگن. بخاطر یکی از ویژگی های منافقین اینه که دروغ میگن. مؤمن دروغ نمیگه، منافق دروغ میگه. اذا وعد اخلفه، اگه وعده بدن، عهدی ببندن، وعده ای بدن، تخلف میکنه، اینو نفاقه. اذا تمن خانه، اگه اونا رو امین بدانن در امانت خیانه، یعنی حلال و حرام رو زیاد اهمیت نمیدن. منافق خیلی به حلال و حرام اهمیت نمیده، به امانت اهمیت نمیده، به حق الناس اهمیت نمیده. ببینید این نفس، یکی از ویژگی های منافقین دروغه. باز نوشتم بدترین ربا دروغه. نزول من دیگه، ما حالا دیگه الان قبح گناه ها از بین رفته. من الان اینا رو که یادم میاد، همین زمان طاغوت یه پیرزنی بود تو محل ما، ربا میداد. همچین رباخوری هم نبود که الان هستن بنده خدا، اینقدر که نون شب گیرش بیاد بود بنده خدا. یه خونه محقری داشت، بعد یه درآمد جزئی داشت، اما اونا رو ربا میداد که از توش یه نون و پنیری در میومد. اینجوری بود، و الا اگه رباخور حرفه‌ای بود که محل ما نمیشست. الان رباخورا از رفتن دیگه برج ساختن. چون میگوین هم یه رباخوری بنده خدا بودم، اینقدر گفتم هم یه نون و پنیری در بیاد. اما این گاهی شبای جمعه نظری میداد، حلوا میپخت مثلا، خیلی سال یه بار مثلا برای مادرش پدرش. کسی نمیگرفت. اونایی که میگرفتن مثلا والده ما، من دیده بودم میریخت تو سطل آشغال، ظرفشو میشست بهش میداد که ناراحت نشه. میگو مال رباخور نمیشه خورد. بعد من که میگفتن این ربا خوره، تو دلم خیال میکردم این شبا میخوابه کرم تو بدنش مثلا. مثلا واقعا ما ربا رو اینجوری میدیدیم رو بچگی ها. مثلا شاید اون موقع من 6-7 سالم، خیال میکردم این شبا میخوابه مثلا تو رخت خوابش همین کرما دارن. یه عده اومدن نشون دادن نه بابا اصلا میشه ربا بخوری، ادکلون هم بزنی، اصلا نه کرمی نه قبح گناه از بین بردن. خدا شد الان من هرچی بگم ربا بده شما درکش نمی کنی، چون قبحشو از بین بردن دیگه. تازه بگی حالا دیگه آدم هیچی نگید بهتره. بعد بگیم دروغ از ربا بدتره، دیگه جا نمی افته، چون ربای از بین رفته. حالا شراب الحمدلله هنوز اشته. من گفتم الکذب شرون من الشراب، خونا به جوش اومد. اما اگه بگم اربر ربا الکذب، مردم میگن اونو که اصلا عمومیه، که بلا که عمومی شد دیگه عروسیه. من توجه میفهمید بدترین ربا کذبه. واقعا هم همینطوره دیگه. ربا خور میگه من 1,000,000 میدم، سر سال 1,200 میگیرم. با این تورمی که تو نظام هست ضررم میکنه. یعنی بعد ایش تورم بالاتر از 20% دیگه. تورمی که خود بانک اعلام میکنه. به خاطر این ضررم میکنه. اما دروغگو یه دروغ میگه 4,000,000 میبره تو معامله. اصلا ربا خوره باید بیادم اینجا وایس تماشا. بدترین ربا خدا شده کذبه. میگن اگر ربا بیاد توی اقتصادی، اون اقتصاد برکت ازش برداشته میشه. الان جهان گرفتاری همینه دیگه، همه دنیا آقا برکت ازش برداشته شد. الان مشکلات اقتصادی مال عالمگیره. واقعا هر کشوری کمتر گرفتار رباست در امانتره. ببین توجه بفرمایید. حالا اگه توی اقتصادی دروغ بیاد ببین چی میشه. حالا هم دروغ بیاد هم ربا بیاد چی میشه؟ توجه میکنید؟ اینی میشه که دنیا گرفتارشه. به خاطر این بدترین ربا کذب. نمیدونم، باز حدیث نوشتم که دروغ روزی آدمو کم میکند. بله روزی هم گاهی ممکنه آقا آدم حتی اینا رو توجه بفرمایید، گاهی ممکنه آدم میلیاردی درآمد داشته باشه روزیش کم باشه، چون مریض همه چی برایش ضرر داره. من اصلا مرض قند داره، هیچی نمیتونه بخوره، خیلی کم روزیه. یا بخیل، دلش در نمیاد چیزی بخره. الان آدمای میلیاردر اصلا نون خالی میخورن. میگه ماجا آقا یه خورده پنیر خب بابا ب... میگه پسرم زندگی رو هر چوری بگیری میگذره. تازه اون نون خالی رو هم از شاگردش میگیره. صبح که میاد میگه نون نیاوردی، یه تیکه ازش میگیره. میگه با همین میگه من شکمم سیر میشه. اتفاقا روزیش خیلی کمه. تو بانک ها پول زیاد گذاشته داره چون اما خیلی کم روزیه. این توجه بعضی بعدم روزی فقط پولم نیخوا. همین شما امشب اومدی اینجا روزیت بوده دیگه، یه ده نبود دیگه نتونستم بیا. حالا یه عده اومدن اینجا گریه هم میکنن روزیشونه دیگه. یه عده این دیگه روزیشون این نیست. مثلا میان یه عده بیشتر گریه میکنن روزیشون بیشتره. یه عده کم گریه. روزی اصلا یه اولاد خوب داشته باشی روزیه. مثلا خدا به حضرت خدیجه یه دختری داده مثل حضرت زهرا. روزیش بوده دیگه. مثلا دیگه همه چی رو به این خانم داده دیگه. مادر 11 امام حضرت خدیجه. کربلا بری باید بگی که به امام حسین بگی السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى. بگی تو پسر حضرت به امیرالمومنین یه پسری داده مثل امام حسین. روزیه دیگه. ببین اینا هیچ کسی آقا روزیش به اندازه مرتضی علی فراخ نبوده. چون خوب بوده. همسرش فاطمه است. هیچ کی همچین همسری نداشت. هیچ کیا پیغمبر اکرم هم همچین همسری نداشت. ابوالحسنین پدر زینب، پدر زنی مثل پیغمبر اکرم. اصلا هر طرف شما روزی های این مرد رو نگاه کنی می‌بینی بیکرانه. حالا روزی که فقط یه تیکه نون نیست. حالا قیامت هم میای روزی های این مرد رو میبینیم. من در مدینه المعاجز دیدم که همه شیعیانش سرگردونن روز قیامت. آقا تشریف میارن میگن کم بوده، همه شیعیانم رو من جبران میکنم. اونجا الان بین چقدر روزیش فراخه. قارون روزیش زیاد بوده. شما بیا ببین اونجا چه مفلسیه قارون. قارون روزی نداشته که. خدا اصلا ماها دیدمون مادیه که خیال میکنیم قارون روزیش زیاده است. مثلا قارون چیزی نداشته که. میگه من تمام کمبود شیعیانم رو جبران میکنم. میگن چی میدی؟ میگه من یه نفسهایی که اون شب خوابیدم جای پیغمبر، لیلة المبیت، اونم نه یه شبشو، گفت یه دونه از نفساشو میدم، مشکل همه شیعیانم رو جبران میکنم. یه ضربه زده از عبادت جن و انس بالاتره. هنم بگم همه دهنا به چاد آقا توجه، شاید کربلا هم تو عبادت جن و انس دی. یعنی همه کربلا اون بالاتره. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. بعد اینو فردا جلوی امام حسین لعن میکردم. ببین چی میکشید امام حسین. میگن یکی از جاهایی که امام بلند بلند گریه میکرد این جایی بود که به پدرش اهانت شد. اینا چی میگن اینا؟ اینا دسیسه های ناجوان مردانه آقا این بنی امیه معاویه اینا اینجور کردن. این مرد رو با این فضائل بیکران تا 80 سال بعد از مرگش لعن میکردن، بعد از شهادتش. مثلا بی بی رو می آوردن همه هست زینب رو تو مسجد می شوندن تو همین اسارت. خطیب می رفت بالا با لعن امیرالمومنین شروع می کرد، جلو هست زینب، جلو سکینه. فردام این می فرمودن شب عاشوراست دیگه. امشب یه جمله برای آقایون بگم، شاید تو بحث یادم بره. الان اگه اجازه بدید به همین اکتفا کنم دیگه، دروغ روزی رو کم میکنم. همینجا هر چی بگم آقایون این خانمان سوزه این دروغ. شما حالا به همین اهل دل گفتن امشب برای سلامتی امام زمان صدقه بدیم، چون قلبش در فشاره. حالا شما در فشار نیستی؟ نه واقعا خود شما در فشار نیستی؟ شب سختیه. حالا وقتی ماها که آقا یه نخود ایمان داریم دلامون، مثلا من جوانای میام من میگن کی میشه عاشورا تموم شه، زود بیاد بگذره. حالا امام زمان چقدر شبیست بسیار هولناک. بعد بچه های امام حسین امشب هول کردن، بوی شهادت میاد، اصلا نمیدونن فردا چی به سرشون میاد. دیگه روزه بخونم کم کم ببرم ایتون گریه کنین دیگه. حضرت آیت الله عظمای نجفی مرعشی شبای عاشورا نماز مغرب عشا میومد حرمه، من اینو تو زندگی نامش کنم، نماز مغرب و عشا میومد حرم حضرت معصومه، اونجا رو سجادهش میشست تا اذان صبح گریه میکرد، تا طلوع آفتاب بی وقفا همینجور نشسته بود گریه میکرد. واقعا آقا یه ذره آدم اگه هوشیار باشه امشب تا صبح گریه میکنه. هی زینب به صورت امام حسین نگاه میکرد گریه میکرد. آخرین نگاه های این خواهر و برادره. امام زین العابدین میگه من تب داشتم. یه خورده خاطره های امشب رو میگم. فرمودن من تب داشتم، عمم زینب تو خیمه از من پرستاری میکرد، مراقبت. گفت تو خیمه کنارم امام حسین داشت شمشیرش رو تیز میکرد، این اشعار رو میخوند: یا دهر افن لک من خلیل، روزگار توف بر تو، که بچه های پیغمبر امرو باید شبشون اینجوری در محاصره دشمن باشه. و من بغض میفهمیدم که داره خبر شهادتشون میده، امام حسین داره دل میکنه از دنیا. گفت بغض گلومو گرفته بود، جرئت نمیکردم گریه کنم. گفتم من گریه کنم عمم و دیگه هیچکی نمیتونه جلوشو نگه داره. گوی وقتی دیدم عمم دوان دوان رفت خیمه کنار، هی میگفت پدر و مادرم فداد، این چه شعریه میخونه، نکنه خودتو برای شهادت آماده کردی. چونی شونه های عاطفی ها خانومایی که برادر عاطفی دارن اینجوری شونه هاشو گرفت، یه دونه با این دست یه دونه با این دست. یه ذره فشار داد، گفت خواهرم شیطان حلمتو ندزده، مواظب باش. بعد فرمودن آسمونی ها میمیرن، زمینی ها باقی نمیمونن. بعد فرمودن خواهرم جدم رسول الله از من بهتر بود، رفت صبر کردیم. مادرم فاطمه از من بهتر بود، بابام علی از من، برادرم امام حسن از من بهتر. خواهرم فردام باید صبر کنی، نباید بیتابی کنی. همه این زن و بچه به تو نگاه میکنن. گفت آره همه اینا، اما دلم خوش بود سایه تو بالا سرم. من یه جا آقا تو یه مقطعی دیدم هر کاری کرد نتونست زینب رو ساکت کنه، آخر این دست شریفش رو آورد گذاشت رو سینه زینب، این هول کرده دیگه، میخواست آرامش کنه، دستش گذاشت. یه دفعه یه نگاه عاطفی بهش کرد، گفت خواهرم به حق مادرمون فاطمه بیتابی نکن، قسمش داد. تا گفت چشم، صبر میکنم که بیتابی نمیکنم، صبر میکنم بیتابی نمیکنم. هلال ابن نافع میگه دیدم با خواهرش خلوت کرده، منم رد می شدم به گوشم خورد، خیمه ها کوچیک بود دیگه صدا می اومد، گفت دیدم داره به برادرش میگه اینا رو امتحان کردی این اصحاب، فردا تنهات نذارن، ول نکنن برند. گفت خواهرم نگران نباش، به انواع مختلف اینا رو امتحان، از اینا با وفاتر پیدا نمیشه. هلال گفت رفتم دم خیمه حبیب ابن مظاهر، گفتم زینب داره به برادرش، تمام اصحابو جمع کرد، گفت بیاین بیاین، اومد پشت خیمه هست، گفت دختر علی بیاد بیرون، خانم اومد بیرون، گفت نگران نباش تا ما رو تیکه تیکه نکنن، تا از رو جنازه های ما رد نشن، ممکن نیست کوچکترین تعرضی به برادر تو بشه. خیلی زینب دعاشون کرد، گفت خدا به شما جزایی نیم. همین هلاله میگفت رفتم دیدم توی یه خیمه عباس وسط نشسته، بنی هاشم و دور خودش جمع، روی این زانوها مثل شیر، ماشاءالله به عباس، اینا هم دورشو مثل نگین گرفتن. به اینا چی میگه؟ به بنی هاشم میگه هر چی باشه اینا قریبند، ما فامیلاشیم، ما باید پاش وایستیم، نکنه اینا با وفاتر از ما باشن فردا، روز قیامت نمیتونیم جواب فاطمه رو بدیم. باز یه دونه دیگه از این هلال بگم، گفتیدم امام حسین از خیمه اومده بیرون، هی به سمت دشمن میره، شبم تاریکه، گفتم تعرضی بهش نکنن، خونشو نریزن، گفت با شمشیر اومدم جونشو حفظ کنم. امام صدای گفت کیه؟ گفتم هلالم. گفت چرا اومدی؟ گفت نگران شما. بعد گفتم یبن رسول الله چی کار میکن؟ گفت خم شو ببین خارا رو از رو زمین جمع کن. گفتم این خارا رو میکنه. گفتم چرا یبن؟ گفت وقتی خیمه هامو آتیش میزنن بچه هام فرار میکنن. دیگه روزه بخونم، شبای عاشورا ودا میخونم، شبای عاشورا ودا میخونم، هر سالم میگم خدا نکنه آقا با یه مشت اراذل و اوباش درگیرشی ناموست همراهت باشه. امام حسین خیلی ضربه پذیر بود، ناموسش همراهش بود، آخه سخت جلو دختر بابا رو بزنه، سخت جلو خواهر برادر رو بزنه. هی پشت خیمه ها صدا می زد، یا زینب، یا ربا، یا سکینه، علیکن من السلام. 84 زن و بچه ریختن،
اطراف این چراغا رو خاموش کنیم ببینم این جوونا گریه میکنن امشب. امشب گریه میکنی برای امام حسین، امشب ناله میزنی. این زنا قد بلندن، اومدن آویزون شدن به این اسب. خب یه بچه کوچولو دیدم، ای میگه یا ابد انظر الیه، بابا منم نگاه کن زیر پاتم ببین. گفت امام خم شد، گفت چیه دخترم؟ گفت انا العطشان، من تشنم. این روش غلام علی، عرضم تمام، 84 زن و بچه رو رد کرد، سکینه رو رد کرد، رقیه رو رد کرد، ارواح مؤمنین رو رد کرد، اجنه رو رد کرد، اما با زینب نمیدوند حسین چه بکند. گفت انو چند قدم دور نشده بود، یه وقت دیدم یه خانومی صدا میزنه، مهلن مهلا یبن زهرا، من و وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوت رو نبوسیدم. ها ها، اینجا بهش سخت گذشت، زیر گلو رو میبوسید، یا اونجایی که اومد تو گودال قتلگاه شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد. ها ها،